أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن آفرینش مبنی بر فردیت است و اولین فرد همون ثلاثه است، زیرا قبل از ثلاثه فرد نیست گرچه زوج هست. چرا آفرینش مبنی بر فردیت است؟ برای اینکه آفرینش مبتنی است بر ذات فاعل و اراده فاعل و امر فاعل، چه اینکه ذات اقدس اله هم فرمود امر ما وقتی که اراده آفرینش چیزی داشته باشیم این است که بگوییم کن فیکون. مقابل این امور سگانی که در فاعل هست، سه امر در قابل هست، ذات قابل و استماع قابل و امتثال قابل، قهرن اون سه امری که در فاعل هست با سه امری که در قابل هست موازی هم خواهند بود. پس اساس و آفرینش بر تثلیث است و ثلاثه هم فرد است و از آیات قرآن کریم هم همین معنا برمی آید که خداوند در آفرینش فرمود که ما اگر اراده آفرینش چیزی را کردیم، دستور تحقق او را صادر می کنیم، او هم امتثال می کند و یافت می شود. عمده این است که اشیا اگر چنونچه قابلیت تکون نمی داشتن، خدای سبحان تکون را به اونها اسناد نمی داد. در این زمینه بحثی می کنم، دوباره به تثلیث برمی گردم. اما در این که قرآن کریم پذیرش اشیا را به خود اشیا نسبت داد، این در چند جای قرآن است، چه در سوره مبارکه نحل، چه در سوره مبارکه یاسین، فرمود فرمان خدا وقتی صادر شد اشیا یافت می شوند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش آن است که بگوید کن، یکون دیگر مال خود اشیا است. یه وقت است که خدای سبحان می فرماد به این که خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، یا می فرماد به این که انزل من از سماء ماء. یه وقتی می فرماد ما دستور دادیم او هم اطاعت کرد. فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. وقتی قرینه قطعی عقلی یا نقلی بر مجازیت اقامه نشد، ظواهر حجت است. تعبیر قرآن کریم هم دو قسم است، یک قسم آن است که می‌فرماید ما آسمان را آفریدیم، یک قسم آن است که فرمود ما با آسمان دستور دادیم امتثال کنم، امتثال کرد. اگر ما دلیل قطعی چه عقلی چه نقلی داشته باشیم که این امتثال مجاز است، این اوامری که تعبیر شده است، کلماتی که تعبیر شده است فیکون یا قالتا اتینا تا، این حمله بر تجاوز می شود. اگر برهان عقلی یا قطع نقلی بر تجاوز اقامه نشد، چه این که اقامه نشد، این ظواهر مأخوذن. ظاهر این گونه از امورات این است که سراسر جهان امکان اهل ادراکن، اهل شعورن، اهل اطاعتن. گاهی تعبیر به اسلام عمومی دارد که لهو اصل ما فی السماوات و الارض، گاهی تعبیر به خضوع و سجود دارد لله یسجدو، گاهی تعبیر به تسبیح دارد یسبح لله، گاهی تعبیر به اتیان دارد که فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین و امثال ذلک. این تعبیرات نشانه آن است که سراسر اشیا شأنیت امتثال را دارند، لذا خودشون امتثال میکنن. این معنا را به صورت یک مثال بازگو میکنن، بعد میرسن به اصل اشکال مسئله. میفرمان به اینکه یه وقت از انسان خودش پام می شود، می نشیند، در محدوده خودش کار انجام می داد. یه وقت از یک جسم غیر زیروح را حرکت می دهد، کتابی را بر می دارد یا می گذارد به مانند، این دو قسم کار. یه وقت از به یک موجود زیروح دستور قیام می دهد، عبدی به مولایی به عبدش می گوید قم، اون عبد هم یقومو. این قسم سوم غیر از قسم اول و قسم دوم است. در قسم اول کاری است که خود شخص در محدوده خودش انجام میدهد، یقوم و یقعد. قسم دوم کاری است که انسان ذی شعور در محدوده یک فعل شیء غیر ذی شعور انجام میدهد، مثل این کتابی را بر در یرفع و یضع میگذارد و بر میدارد. قسم سوم آن است که دستور میدهد و دیگری این کار را انجام میدهد. اگر دیگری اهل شعور و ادراک نبود، دیگر امتثال و امر فرض نداشت. و چون ذات اقدس الهی به کل آسمان و زمین دستور اتیان داد، اینا هم گفتن ما طائعاً میآییم، معلوم میشود که اینها تکوین پذیرن، اینا امتثال کنندن. امثال اونگاه دو تا اشکال هست که ایشون ذکر میکنن و این اشکال ها رو جواب میدن. اشکال اول این که اشیا وقتی معدومند قابل خطاب نیستن. این شاهد عقلی است که ما باید این الفاظ هن بر مجازیت بکنیم. اگر معدوم بودن قابل خطاب نیستن. وقتی قابل خطاب نبودن، همین دلیل لبیست بر این که ما این ظواهر هن بر مجازیت بکنیم. این اشکال اول. بنابراین روی این اشکال اول اون قیاس، قیاس معل فارغ است، قیاس عبد و مولا قیاس معل فارغ. اشکال دوم این است که این موجودها هستیشون را از ذات اقدس اله می گیرن. بر فرض که قیاس ممثل به این مثال قیاس درستی باشد، قیاس به عبد و مولا درست باشد، عبد و مولا در یک امر فرعی دستور از یک طرف به امتثال از طرف دیگر است، نه در امر اصلی. عبد هستی خود را از مولا ندارد، دستور را از مولا می گیرد. ولی در موصل موجودات جهان امکان اصل هستی را از ذات اقدس اله دریافت می کنند. پس چطور شما می گویید که فسح تکوینه؟ چطور میگویید که پس اون میتواند موجود بشود با اینکه تفویض بالقول المطلق مستحیل است؟ این دو تا اشکال. اشکال دوم خیلی عمیق تر از اشکال اول است. اشکال اول سهل المعونه است، برای اینکه ایشون میفرمان به اینکه گرچه این اشیا وجود عینی ندارن، ولی وجود علمی که دارن، یعنی اینها در حضرت علمیه موجودن و ذات اقدس اله به وجود علمی اینها دستور میدهد، اینها هم از مقام علم به مقام عین تنزل میکنن و یافت میشون. پس خطاب به معدوم محض نیست و قیاس ممثل با این مثال عبد و مولا از این جهت قیاس معل فارغ نیست. عمده اشکال ثانی است، لذا طرز عبارت و جواب هم خیلی فرق میکند با جواب اشکال اول. میفرمان به این که جواب اشکال ثانی یک سری دارد و یک تحقیقی دارد. سر این که هستی را به اشیا نسبت میدهند که میگوین اشیا هست میشوند، برمیخیزند، مینشینند و مانند آن، موجود می شوند و اطاعت می کنند، می آیند، می روند، برای آن است که مقام ذات اقدس اله که فوق شهود عارف و بالاتر از فهم حکیم است. او اصلا محل بحث عارف یا حکیمی نیست. لا یدرکو بعد الهمم و لا ینال و غوص الفتن. اما اون فیض مقدسش که داخلون فل اشیا لا بالممازجه و خارجون لا بالمزایله، اون فیض در همه هست، اون حقیقت در همه هست. اگر اون حقیقت را دیدیم، این گونه از نسبت ها مصحح دارد، یعنی می توان گفت زمین واقعا هست و می شود، هم ظاهر است هم توان اظهار دارد. آسمان واقعا ظهور دارد و توان اظهار دارد. اگر اون فیض منبسط که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه او را ندیدیم، اشکال شما وارد است، واسه معدوم محض است، عجز و قصور و نقصان و ضعف مال خود اشیاست، توان ظهور و اظهار مال اون فیضی است که داخل فل اشیاس لا بالممازجه. اگر در متن تکوین به خود اشیا نسبت داده شد و اگر در ظواهر آیات امتثال به خود اشیا نسبت داده شد، برای اینکه در درون اشیا چیزی هست بدون امتزاج با والفیض المنبسط، اون که در درون اشیا هست بدون آمیختگی، اوست که یقولو اتیتو طائعاً، نه خود آسمان و زمین. آینه هرگز حرف نمی زند. اون صورتی که آینه صورت داره اوست، او می گوید اتینا طائعین. او مخاطب می شود برای این که وجود علمی دارد، چون مقام فیض است، متکلم بالاتر از مقام فیض است. در کتاب‌های عقلی، چه کلام چه فلسفه، کلام را معمولا جزء اوصاف ذاتی نمی شمارن. اونچه که جزء اوصاف ذاتی هست، حیات است و علم است و قدرت است و سمع است و بصر و اراده ذاتی که حکیم بران است و متکلم نمی پذیرد، به استثنای اشاعره که یک کلام نفسی قائلن، دیگران کلام را وصف ذات نمی دانند. اما این بزرگان اهل معرفت کلام را هم از ائمه اسماء می شمارند، از ائمه اسماء الهی می شمارند، که خدا در مقام ذات هم سخن می گوید، متکلم است در مقام ذات، که در مقدمه خصوص گذشت. بنابراین وقتی مقام ذات مقام متکلم بود، یک مستمعی هم که شایسته اون مقام باشد می طلبد. با اون تکلم فیض اقدس ظهور می کند، با کلام بعدی فیض مقدس تجلی می کند. غرض آن است که این دوتا اشکالی که در مسئله هست همسان هم نیستن. اشکال دوم خیلی عمیق تر از اشکال اول است، جواب اشکال دوم خیلی عمیق تر از جواب اشکال اول است. لذا قیصری سبک عبارت رو کاملا بر میگردانن، میگن و سر رو نسبت تکوین الالعیان و تحقیقها این است که من حیث الوجود توان ظهور و اظهار را دارن، اما من حیث ذات خودشون گرفتار عجز و نقص و جهل و امثال ذالک. این یک فرازی از بحث. بعد می‌فرمان به این که چون آفرینش بر تثلیث است و آفرینش دو قسم است، یک قسم عینی و یک قسم علمی، لذا در اندیشه ها و افکار ها که آفرینش فکری است چاره جز تثلیث نیست. یعنی ممکن نیست کسی چیزی را در ذهن بپروراند و ایجاد کند علمن مگر بر اساس تثلیث، زیرا با قیاس نتیجه حاصل می شود و قیاس هم بر ثلاثه مبتنی است، یعنی موضوع و محمول و حد وسط. گرچه قیاس دارای دو مقدم است و هر مقدمی دارای دو جزء است، یکی موضوع و دیگری محمول، اما حد وسط در اثر تکررش این سه امر را چهار امر نشون میدهد، وگرنه اون چه که ارکان قیاس را تشکیل میدهد همین سه جزء است، موضوع است و محمول است و حد وسط. پس آفرینش های علمی هم بر تثلیث مبتنی است، منتها با نظم خاص و شرط مخصوص. نظم خاص آن است که باید به شکل اول برگردد. بالاخره همونطوری که در مسائل نظری و قضایای نظری ما باید به مبادی ضروری برسیم، در صور نظری هم ما باید به صورت بدیهی برسیم. یعنی اگر چونچه ما خواستیم قضایایی را ترتیب بدیم و از این قضایایی نتیجهی را بگیریم، این ترتیب هم باید بدیهی یل انتاج باشد، هم اون مبادی باید بدیهی باشند، هم این صورت که نتیجه بخش است باید بدیهی الانتاج باشد. اگر چنونچه اون مبادی بدیهی نبود یا این صورت بدیهی نبود، بالاخره نظری به بدیهی ختم نشد و هرگز ما نمیتوانیم یک مجهول را معلوم بکنیم. ما باید به سه بدیهی به ذات برسیم، چون یک بدیهی به ذات بالاخره یک دست است و هرگز از یک مبدأ و یک قضیه مشکلی حل نمی شود، برای اینکه قیاس با یک قضیه حل نمی شود. اون دومی اگر بدیهی به ذات نبود، خود اون دومی را باید از راه دیگر اثبات کرد. حداقل ما دو تا بدیهی به ذات باید داشته باشیم که مبدأ المبادی باشن، و این دو تا بدیهی به ذات را هم که ترتیب میدیم، اون هیئت نتیجه بخش هم باید بدیهی به ذات باشد. اگر اون هیئت نظری بود، تازه اول مشکل هست که این هیئت از کجا میتواند منتج باشد. بنابراین ما یک صورتی خواهیم داشت که انتاج او ضروری است به بدیهی، و دو تا ماده خواهیم داشت که انتاج اون ارتباط محمول با موضوع ضروری است. حالا اینها را البته منطق باید حل بکند، اینها از مسائل عمیق منطقی است که تازه ما یه دونه بدیهی به ذات پیدا کردیم به نام اجتماع نقیض این محال است، امتناع نقیض این محال. اون دیگری را از کجا پیدا کنیم؟ چون دور و تسلسل و ثبوت شیل نفس و امثال ذالک، اگه همین ها بدیهیان و برکت اجتماع نقیضن بدیهیان، وگرنه این چیزی نیست که بطلان دور یا بطلان تسلسل یا بطلان جمع ضدین، بطلان جمع مثلین، بطلان سلبشی از نفس، بداهت ثبوت و شیل نفس، اینا بدیهی به ذات باشن. همه اینها یک چرایی دارن که اون استحاله جمع نقیضن چون همه این چراهاست. حالا باید یک کاری کرد که اون مبدأ المبادی را به دو قضیه منحل کرد که همه این قضایا به او برگردن، که این کار به عهده منطق است. چه این که مسئله بداهت صورت هم باز به عهده منطق است. علی ای حال یک بدیهی به ذات به نام صورت و دو بدیهی به ذات به نام صغرا و کبرا، اینها جمعاً عهده‌دار آفرینش یک مقضیه دیگرن به نام نتیجه در محدوده علم. ولی این به یک تثلیث بسته است، یعنی یک موضوع دارد و یک محمول دارد و یک نسبت. حالا اینها رو ما در خلال این بحث عرض بکنیم تا اون نقطه ضعف های این حرفا روشن بشود، به اینکه بالاخره ما موفق شدیم برای تثلیث یا الان اینجا گرچه حد وسط تکرار شده است ولی صورت رو ایشون به حساب نیاوردن اصلا. بالاخره میشه 4 تا، نه 3 تا.
شبیه شد با تثلیث
تکوین یا ربط دیگه هم پیدا شد؟ نه، بالاخره اینجا هم هر چیزی بخواهد عامل تحقق باشد بالاخره به این تثلیث تکیه می کند.
چیز دیگه
البته هر جایی یک امر خاص است دیگر. پس بنابراین در آفرینش اندیشه ها و نتایج هم از تثلیث مدد گرفتن. نظم خاصش همون شکل اول باید باشد، زیرا سایر اشکال بدیهی به ذات نیستن، به بدیهی به ذات با برگردن. سایر اشکال اگر به شکل اول بر نگردن نتیجه نخواهند داد. شکل اول هم و نظمش آن است که حد وسط محمول صغرا و موضوع کبرا باشد. شرطش هم ایجاب صغرا و کلیت کبراست، موقب به اصطلاح ایجاب صغرا و کلیت کبرا. سایر اشکال هم باید به این شرط منتهی بشون، هم باید به این نظم منتهی بشون. یعنی باید طوری باشد که اگر ما صغرا را کبرا و کبرا را صغرا کردیم، صغرا موجب باشد و کبرا کلیه تا نتیجه بدهد. این معنا رو دوباره برمیگردن با ذکر مثال روشن‌تر میکنن. بنابراین فرمودن به این که آفرینش در اصل جهان خارج به تثلیث مرتبط است، در جهان علم به تثلیث مرتبط است، و همون طوری که در جهان علم اگر نه نظام خاص نباشد، نظم مخصوص نباشد، یا اون شرط خاص حاصل نباشد، این قیاس عقیم است و غیر منتج، در جهان خارج هم همین طور است. اگر نظام مخصوص نباشد و شرط مخصوص نباشد، عقیم است و غیر منتج. خب یک نمونهی در باره مثال ذکر میکنن، اونگاه به اصل موصل میپردازن. میفرمان اگر چون که در مثال همین این شکل اولی که قیاسی که بالاخره منتج نتیجه است، اگر حد وسط که علت است یا اون حکم که اکبر هست دارای اون شرایط نباشند، مثلا کبرا کلی نباشد، این محمول یعنی اکبر اعم یا مساوی نباشد، هرگز نتیجه نمیدهد. مثلا اگر ما بگوییم کل انسانن حیوانون و بعض الحیوان ناساهلون، نتیجه نمیدهد. یا اگر صغرا صالح باشد، بگوییم که لا شیء من الانسان به حجر و کل و لا شیء من الانسان به حجر و کل حجرن کذا، و نتیجه نمیدهد که انسان و کل حجرن جسمون، نتیجه نمیدهد که لا شیء من الانسان به جسم امثال ذلك. این نظم مخصوص به شرط مخصوص باید در این شکل باشد تا نتیجه بدهد. میفرمان همین معنا در باره اصل ممثل و عالم هم هست. اگر چون چی شما خواستید فیض نتیجه بخش باشد و جهان بگردد، باید شما هم فیض پذیری را به اشیا نسبت بدید و هم استار فیض را به ذات اقدس اله. اگر فقط الله را ببینید، اشیا را نبینید، این ناقص، این دید ناقص است و ثمر نمی‌بخشد. و اگر اشیا را ببینید و الله را نبینید، باز این هم دید اعور است و ناقص است. زیرا اگر اشیا را دیدید و الله را ندیدید، اشیا قابلن، با قابل محض هرگز فعل محقق نمی شود. و اگر الله را دیدید و اشیا را نادیده گرفتید، هرگز مسئله کن فیکون حل نخواهد شد. این که در سوره نحل و در سوره یاسین پذیرش را به خود اشیا نسبت داده است، او حل نخواهد شد. پس شما ناچارید که هم الله را ببینید که امر را صادر میکند، هم اشیا را ببینید که امر را امتثال میکنند. این نظم مخصوص است در جهان عینی، اون هم نظم مخصوص است در جهان علمی. اونگاه دوباره برای روشن شدن مسئله یک مثالی میزنن که ما ناچاریم به نظم مخصوص برگردیم و اشکال منطقی را به نظم مخصوص برگردانیم تا نتیجه بخش باشد. یک مثال ذکر میکنن به صورت شکل چهارم، و این شکل چهارم رو برمیگردن به شکل اول، میگوین کل حادثن فلهو سبب. هر حادثی بالاخره سبب دارد، پدیده بی سبب نیست. بعد میفهمون که العالم و حادثون، این العالم و حادثون رو مقدمه دوم قرار میدن، کل حادثن فلهو سبب رو مقدمه اول قرار میدن. میفهمون این همون شکل چهارم است که حد وسط موضوع صغراست و محمول کبرا، به عکس شکل اول. و اگر ما صغرا را کبرا قرار دادیم و کبرا را صغرا قرار دادیم، شکل چهارم به شکل اول برمیگردد. به این صورت در میآید که العالم حادث و کل حادثن فله سبب فالعالم له سبب. ما اگر بخواهیم شکل چهارم را به شکل اول برگردانیم، باید که صغرا موجب باشد و کبرا کلیه، چون که اینجا این چنین است. تا این نظم مخصوص نباشد، نتیجه نمیدهد. درباره جهان خارجم این چین است، تا ما الله را نبینیم و عالم را نبینیم هرگز نمیتوانیم معنای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون را درست درک کنیم. نه او هست، ولی ما اگر خواستیم اشیا را درست تفسیر کنیم، جهان بینی درستی داشته باشیم، باید هر دو را ببینیم، وگرنه نمیتوانیم این آیات را درست بررسی کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن پایان صفحه 264، ثم ظهرت الفردیت و ثلاث ایزن فی ذلک الشیء، یعنی همون طوری که در طرف فاعل هست در طرف قابل هم هست، فی ذلک الشیء ای شیء الکائن و بها ای و بتلک الفردیت الحاصلت من جهتهی، به وسیله فردیتی که از جهت قابل پیدا می شود، ای من جهت شیء قابل، من جهت شیء صح تکوین هو. در نوع این متن ها تکوین هست، صح تکوین هو، تکوین که باب تفعیل است و متعدی به این معنی است که جعل و شیء مکونن، صح تکوین هو یعنی اون شی می تواند خود را مکون کند، می تواند به خود وجود بدهد. این است که باعث پیدایش اون اشکال عمیق و اون جواب هست. التکوین و جعل و شیء مکونن که باب تفعیل است و متعدی. پس معنای متن این است که ان الحق سبحانه و تعالی ازا امر به شی به قوله کن یجعلو ذالک شیء او نفسهو موجودن. اگر خدای سبحان به یک چیزی دستور تحقق داد، اون شی متحقق می شود. مثل اینکه عبد اگر به مولا دستور قیام داد، اون عبد قیام می کند. یجعلو ذالک الشیء نفسه موجوده، این است که زمینه اون اشکال را خوب ترسیم می کند. احتمال دیگر در متن این است که می فرمان به یجوز ان یکون این تکوین باب تفعیل معنی تفعل باشد، به معنی تکون، ای بها صحه تکونه، تکونه یعنی تحققه. فالمعنا واحدون فی الحقیقه، چنگی در اون اشکال و جواب روشن می شود. خب پس تسلیس در طرف فاعل به این است که ذات است و اراده است و امر، تسلیس در طرف قابل به این است که و تصافه بالوجوده و هو شیئیته، این یک که اصل شیئیت چیزی هست که قابل خطاب است، و سما اوهو این دو، و امتصالوهو امر مکونهی بر ایجاد این سه، این دستور مکون را امتصال و اطاعت می کند. فقابل سلاستون به سلاستین، این سه جهتی که در قابل هست مقابل سه جهتی است که در فاعل هست. فقابل سلاستون به سلاستین، تفصیل این تقابل این است که ذاته و ثابتتو فی حال عدمها، ذاته و ثابتتو فی حال عدمها، فی موازنته ای فی مقابلته، فی موازنت ذات موجده ها. در همون جلد ششم اسفار ملاحظه فرمودید که مرحوم صدر متعلی فرمود که ظاهر حرف بعضی از عرفا و بعضی حرفای اینها همون حرف معتزله است که قائل به ثابتات ازلیان، اما چون اینها مردان محققین و هرگز مثل معتزله نمی اندیشن، حرف های اینا رو باید بررسی کرد، به شواهد دیگری هم هست. در همون جلد ششم فرمود به اینکه ایشون چون مستغرق در اون معارفن، فرصت اینکه به صورت مدرسه‌ای حرف بزنن ندارن، اینا رو تنظیم میکنن ایشون. فرمون هرگز عارف مثل معتزله قائل نیست که شی در عدم ثابت است، بلکه اینها حضرت علمیه قائلن، فیض اقدس قائلن و مانند آن، که اینها به ظهور حق ظاهرن، وجود علمی دارن، نه اینکه در حال عدم ثابت باشن. پس ظاهر این تعبیر که فرمود اشیا در حال عدم که ثابتند، ذات این اشیا موازی ذات خداست که ثابت است، این یک جهت در قابل، مقابل اون جهت در فاعل، و دو جهت دیگر در قابل است که موازی دو جهت دیگر در فاعل است. این ناظر به اون ثبوت علمی اشیاس در فیض اقدس. فذاته ثابته تو فی حال عدمها، نه یعنی اونطوری که معتزله بران است، بلکه اونطوری که خود عارف میگوید که اینا به ثبوت علمی به عنوان فیض اقدس وجود دارن. وازنت ای مقافی مقابلت ذات موجدها، این یک، و سماعه فی موازنت ارادت موجدهی، این دو، ارادت موجدهی این دو، و قبوله بل امتثال لما امره بهی من التکوین فی مقابلت قولهی کن، این سه. فکان هوه، این کانه کانه تامه است، فکان هوه یعنی تحققه، این شی با داشتن این سه جهت محقق می شود. ای فحصل ذالک الشیء به امتثال امر موجوده، از این جهت تکوین به خود شی اسناد داده شد. فنسبت تکوینو الیه که گفته شد فیکونو، این غیر از آن است که فرمود خلق السماوات والارض، این خلق از سماوات و الارض ظاهرش نسی خدا آفرید، اما وقتی خدا بخواهد چیزی را ایجاد کند به او دستور میدهد که یافت بشو، او یافت میشود، این معلوم میشود که اون اشیا توان امتثال را دارن. فلولا انه فی قوته تکوین من نفسه اندهاز القول ما تکونه، اگر اشیا قابلیت تحقق نمی داشتن، نه به اونها امر می شد نه اونها امتثال می کردن. ایل حق نه تعالی نسب تکوین الى شیء الذی یوجد، در چند جا، چه در سوره یاسین چه در سوره نحل، نسبت داد. فی قوله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این در سوره یاسین، ای فیکون هو به نفسه، او یافت می شود. فلولا ان اون شی مستعد لتکوین، اگر او آماده برای تحقق نبود، و له قابلیت لذالک من نفسه، او اگر قابلیت تحقق نمی داشت، ما تکون عند سماع هذا القول، و این استعداد در درون اینها هست، البته با فیض اقدس ظهور پیدا کردن. و ذالک الاستعداد و القابلیت مرکوز کامن فیه حاصل له بالفیض الاقدس، با فیض اقدس قوابل ظهور می کند، با فیض مقدس به قابل ها وجود افاضه می کند. البته این تا مسئله فیض اقدس و مقدس رو توجیه می کند، اما بالاتر از اوی بحث دیگری می طلبد. بالاخره اینها در حضرت علمیه بودن و ذات اقدس اله به اینها دستور داد، اینا هم اطاعت کردن. حاصل له بالفیض اقدس و الیه اشار قوله سبحانه و تعالی ثم استوى الى السماء بدخان. ظاهر آیه این است که مواد خام را خداوند اول آفرید، بعد دستور نظم و ترتیب خاص را داد. هر دو در محدوده فیض مقدس است. این چه نیست یکی به فیض اقدس باشد، این دوم فیض مقدس، ولی ایشون این رو به فیض اقدس زدن. یعنی آسمان و زمینی که وجود علمی پیدا کردن، خدای سبحان بنا دستور داد که شما وجود عینی پیدا کنی. ظاهرا این مطابق با آیه نیست. و الیه اشار قول تعالی ثم استوى الى السماء وهي دخان. این پیداست بین که ظاهرش همون وضع معروف است، یعنی عرض را آفرید، سما را آفرید، آسمان به صورت یا ماده دخانی بود، گاز بود، هرچی بود، بعد دستور تسوی داد فسواها سبع سماوات فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اصل این معنا البته ثابت می شود که آسمان و زمین چیز می فهمند. فان الحق سبحانه وتعالى امرهما بالاتيان الى الوجود العيني والاتيان صدر منهما. این دومی اثباتش آسان نیست. اولی که اینها اهل درکن اطاعت میکنن، این درست است. اما اینکهشون فرمودن این خطاب به فیض اقدس است و به صورت علمی اینها خطاب است، به اینها امر بکند، اینها از صورت علمی به صورت عینی ظهور میکنن، این اثباتش آسان نیست. خب فما اوجد هذا الشيء بعد ان لم يكن عند الامر بتكوينه الا نفسه. هیچ چیزی این شی را ایجاد نکرد، وجود به اون نداد مگر خود این شی. اگر خدا بفرماید که ما آسمان و زمین را خلق کردیم، غیر از آن است که بفرماید من به زمین گفتم بیا این آمد. فما اوجد هذا الشيء بعد ان لم يكن این دل امر به تکوین الا نفسه، خودش یافت شد. فاثبت الحق تعالی ان تکوین لشیء نفسه، خدای سبحان هستی را به خودش نسبت داد. این نفسهی را فرمود بلجر بخوانیم. نفسهی بلجر تأکیدن لشی تا تأکید معنوی برای کلمه شی باشد. ان تکوین لشی، این تمام شد. نفسهی بخوانیم که تأکید باشد برای شی. لا للحق، نفرمود خدا او را ایجاد کرد، چون این لسان خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام غیر از لسان فقال لها و للارض اتیاتو ان او کرهن فقال تا این تا این، هر دو حق است. برای که از جواب معلوم می شود که اشیا ذاتن عاجز و فقیر و ناقصن، و اگر یه حقیقتی در اشیا هست، برای همان است که اون فیض منبسط داخلون فر اشیا لا بالمازجه، روحش به وصف بالا متعلق موصوف برمی گرده. والذی للحق سبحانه و تعالی فیه امره خاصه، اون چی که کار خداست فقط فرمان است، اون چی که کار اشیاست امتثال است. و کذا اخبر عن نفسه فی قولی تعالی انما قولنا نه امرنا. امرنا در قرآن نیست، در این زمینه، این در سوره مبارکه نحل است. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن، حرف ما فقط این است که بگیم کن و فیکون، او یافت می شود. فنسب تکوین لنفس شیء، که این لام به معنای اله است، ای اله نفس شیء، فلام به معنای اله. یعنی یافت می شود. بله، خداوند
ایجاد اون امتصالش
یعنی
موجود شدن که
بله، یعنی از مقام علمی به مقام عینی ظهور کرده است. پس معلوم می شود که اون شی می تواند یافت بشود و خودش ظاهر کند. ان انف نسب تکوینه لنفس شیعه ان امر الله و هو صادق فی قوله. ذات اقدس اله در قول صادق است، چون من استق من الله قیلا، نه تنها صادق است بلکه استق القائلین است. و هازا هو المعقول فی نفس الامر. این نفس الامر دو احتمال دارد، یکی نفس الامر معروف، یکی فی نفس الامر یعنی درباره امر. اون چی که ما درباره امر میفهمیم همین است که آمر دستور بدهد مأمور امتثال کند. و کما یقولو هم معنای دوم را تأیید میکند که اون چی که ما درباره امر میفهمیم این است که آمر دستور بدهد مأمور امتثال کند. و هازا هو المعقول فی نفس الامر یعنی درباره امر، نه نفس الامر معهود در مقابل ذهن خارج. کما یقول الامر الذی، یقول الامر الذی یخاف ولا یعصا. اون آمری که حرف او یقینی الامتثال است، از او می هراسند و معصیت شاروانه می دارند. کما یقول الامر الذی یخاف فلا یعصا علی البناء للمفعول، در هر دو فعل یخاف فلا یعصا. آمر این چنینی به بندش لعبده میگوید قم، فیقوم العبد امتثالا لامر سیده. فلیس لسیده فی قیام حاضر عبد سوا امره له بالقیام. این فقط دستور قیام داد، اما ول قیامو من فعل العبد لا من فعل سید. اینجا دو تا اشکال هست، یه اشکال سومی هست که اون اشکال سوم رو مطرح نکردن و این است که امر تکوینی را نمیشه با تشریعی خلط کرد. در امر تشریعی بین خواست مولا و تحقق فعل اراده عبد متخلل است، لذا گاهی اطاعت است گاهی عصیان. اما در امر تکوینی بین اراده فاعل و اون فعل چیزی دی بیگانه متخلل نیست، لذا تخلف پذیر نیست. امر تکوینی تخلف پذیر نیست، امر تشریعی معصیت پذیر است و مانند آن. اما این فقط بر تقریب به ذهن است وگرنه واقعیتی ندارد. عمده دو تا اشکال در مسئله است که این دو تا اشکال رو ایشون ذکر میکنن جواب میدن. میفرمون معناهو ظاهر، معنای این متن ظاهر است. فه این قلت دو تا اشکال هست. اشکال اول، ال اشیاء قبل وجودها معدومتون، فکیف تتصفو بالامتثال والقبول والانقیاد للامر. والانقیاد للامر که این للامر به نحوه تنازع به هر مصدر متعلق است. و در کان ناقص احیانا این سخن رواست، اما در کان تام روا نیست، اصلا به معدوم خطاب بشود که باش.
اشکالی داره که بر قبول الامر و انقیاد، که امر رو قبول کرد به دنبالش امتثال کرد.
آخه انقیاد امر داره دیگه، مثل لهو اسلمه.
خدا هم توی کتاب نوشته،
کتاب این هفت رو، این هفت رو باید کنارتر میذاش جلوتر گذاشتی. امتثال تکوینی است دیگر،
یعنی مجبوره
به اون شکل. تعبیر قرآن کریم است که اتینا طائعین، ما اطاعت میکنیم. تعبیر اسلام و انقیاد است. امتثال حقیقی، الان اعضا و جوارح ما که امتثال میکنن اینا، جبر اصلا مستحیل است. ما در هیچ جای عالم جبر نداریم، چنگ تفیزم نداریم. اگر در معنای امتثال شعور مأخوذ باشد و ما یقین داشته باشیم که موجودات تکوینی اهل شعور نیستن، بله میشه مجاز. اما کجا این یقین را احراز کردیم به اینکه اینها اهل درک نیستن؟ با اینکه ظواهر قرآن کریم و ظواهر دینی و براهین عقلی هم همین است که وجود همراه با درک است. این همه شهادت هایی که اشیا میدن معلوم میشه که میفهمن در قیامت شهادت میدن دیگر. فکیف تتصف بالامتثال والقبول والانقیاد للامر، در حالی که وهذه المعانی انما تحصل مما له الوجود. این به صورت شکل سای نتیجه گرفتن، اینا وجود ندارن، این اوصاف مال موجود هست، پس این اوصاف مال این اشیا نیست. این اشکال اول. مناسب بود اون مسئلهی که بعدن ذکر میکنن اونم در ذیل اشکال اول ذکر کنن که این قیاس به عبد مولا قیاس تام نیست، مال فارغ است، برای که عبد موجود است و کار میکند. این اشکال اول که خیلی مهم نیست، جوابش همین است که اینا وجود علمی دارن گرچه وجود عینی ندارن. اشکال دوم، و کیف یمکن ان یتکون الشیء الذی وجوده مستفاد من غیره بنفسه. این مهمترین اشکال است. اینکه کانه ناقصه که نیست، کانه تام است و وجود این اشیاء هم من الله است. و شما گفتید به اینکه اینا خودشون یافت شده. و کیف یمکن ان یتکون الشیء الذی وجوده مستفاد من غیره بنفسه. این اشکال است. این و کیف یقاس ما لیس و موجود الی ما هو موجود، که میخواد بگه قیاس معل فارغ است، مثال با موثر مطابق نیست، این تتمه اشکال اول است. اشکال ثالثی هم نیست، به اشکال دوم ارتباط ندارد، نه اشکال سوم است نه مربوط به اشکال دوم. و کیفه یقاس و ما لیس موجود الی ما هو موجود، که مثال العبد و سید. پس دو تا اشکال است. اشکال اول چون آسان است به طور معمول جواب میدن، اشکال دوم چون عمیق است لحن عبارت هم برمیگردونن. فهم قلت انها موجودتون بالوجود العلمی الالهی ازلا، چون ذات اقدس اله در ازل به همه اینها علم داشت، بعد به دست به اینها دستور داد که اینها از علم به این آمدن. و این کارت معدومتن به نسبت علل وجود الخارجی. این یکی. پس این که شما گفتید هازهی معدومتون، این چی نیست؟ اینا معدومتون فل این، موجودتون فل علم. و در کبرای قیاستون که گفتید این صفات مال موجود هست، اگر منظورتون آن است که مال موجود خارجی است، این کبراتون باطل. اگر منظورتون آن است که این صفات مال موجود است، اعم از وجود علمی و عینی، کبراتون حق مورد ما هم مشمول است. و هذه الصفات التي للاشياء ليست من لوازم الوجود الخارجي، اگر منظورتون از کبرا وجود خارجی است، کبرایتون باطله. برای اینکه پذیرش و استماع و امتثال لوازم اصل الوجود است، چه وجود علمی چه وجود عینی. لیست من لوازم الوجود الخارجی فقط، بل من لوازم الوجود العلمی هم هست. فهیه این اشیا متصفتون به ها، یعنی به این صفات، حال و کونها متصفتن بالوجود العلمی. منتها همون طوری که وجود مقول به تشکیک است، این صفات هم مقول به تشکیک است. این صفات در وجود خارجی قوی ترن و همین صفات در وجود علمی ضعیف‌تر. قایت ما فی الباب ان هذه الصفات، یعنی استماع، پذیرش، امتثال، یتفاوت ظهورها به حسب عوالم حلتی، که هیه این صفات در اون عوالم هست. کما یتفاوت الاعیان باللطافه والکثافه فی عالم الارواح والاجساد، همون طوری که اصل وجود وقتی در عالم روح است لطیف است، در عالم جسم است کثیف است، اوصاف وجودم به شرح ایزم. بله چی جوری یافت بشه؟ بله چی جوری ها بله به نفسه بشه.
بله چی وجودش رو خودش به خودش داده باشه.
آخر میگم باش این میشود. چیزی که باید دیگری او را باش کند چجوری اون میشود؟
ولی بالاخره این موجودیت خودش داره.
این ذرات به شهادت المحمول است. بله این ذرات به شهادت المحمول است. بعضی که شد هست، اما کی او رو شد میکنه؟ اون دین اساس اشکال هم اشکال دوم. لذا طرز عبارت رو کلن برگردوندن. می فرمان اما جواب اشکال دوم و سر رو ملاحظه فرمود که عبارت ها کلن عوض شد. فرمان و سر رو نسبت تکوین الالعیان و تحقیقها که جواب اشکال دوم که چگونه تا کنون ما در متن عبارت داشتیم که صح تکوین رو گفتیم. ظاهر آیه این است که خدای سبحان تکوین را به خود اشیا نسبت داد. سر نسبت تکوین و اعیان به تحقیق این نسبت این است که ان تلکر اعیان لکونها این الحق من حیث الحقیقه. این الحق در مقام ظهور همون فیض منبسیدی که داخلون فل اشیا لابل ممازجه. اون شیئی که در همه هست بدون اینکه رنگ چیزی بپذیرد اون است که یافت می شود. به لحاظ اون فیضی که داخل و فل اشیا هم ظهور هم اظهار رواست. خود اشیا را منهای اون فیضی که داخل و فل اشیا بخواد بسنجید اشکال شد تام است. ما مجرفی نداریم اونجا غیر از عیز و نقص و قصور چیز دیگر نیست. نه ای کل شی
اونم که مکون نیست تکوین بر نمیدونه.
به او هم خطاب نشده است. به او اصلا حرف نمیزن. به اونی که داخل اون فعل اشیا به اونی که قابل اشاره است. وقتی که او را برداریم قابل اشاره هم نیست. بله اون که اون اعیان ثابت اشکال اول هست که که اون اعیان موجودن. اما اشکال دومی که خودشون یافت میشون. این که یافت میشود با اینکه وجودش من الغیره است چجوری یافت میشود؟ کسی که پا ندارد چجوری شما میشه که پاشو؟ نه اگر وجودش بود داده شد میشه خلق از سماوات و الارض. خب اون جواب اشکال اول حل شد. یعنی چون وجوده
مقام خارجی رو اون ایجاد
میکنه. نه اون که خودش بخواد بیاد پایین. کسی که پا نداره چی رو بیاد پایین؟ عمده اینه. میگن که اونی که داخل و فل اشیا لابل ممازجه اون میاد پایین. و سر رو نسبت تکوین الالعیان و تحقیق نسبت این است که انل تلک الاعیان لکونها این الحق من حیث الحقیقه. بنابراین لها از ظهور و الاظهار لنفسهی فی جمیع مراتب الوجود. هم در نشأه علم میتوند خودش ظاهر کنه، هم در نشأه عین میتوند خودش ظاهر کند. لاتصافها به صفات الالهیت حین ازن در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است. البته و من حیث ان این اشیا متعینتون به تعینات خاصتن مستمدتون ممن لا تعین له محتاجتون الی. یعنی از اونجهت که آسمان است، زمین است، فلک است، ملک است، موجود امکانی است، لها العجز و الضعف و النقص و غیرها من الصفات الکونیه. کون به اصطلاح عارف غیر از وجود هست. کون همون جنبه عالم رو میگوین. فنسبت و تکوینه و ایجاده الالعیان بالاعتبار الاول است. در حقیقت گوینده و شنونده یک کس است. بله اما اون مجاز از حقیقت‌های دیگران قوی تر است. ول اجزو ول فقرو ول مسکنتو بل اعتبار ثانی و انت الوجوه للحی القیوم. پس فلا یزیغ و صدر و که به ما سمعت، اگر توجه کردید که یک حقیقتی است که داخل آن فعل اشیا مستمع هموست، چون که متکلم هموست، دیگر گرفتار زیغ صدر نخواهی شد. با شرح صدر این مسئله رو برخورد میکنید. وحمد ربک علی ما فهمت. این تموم شد. فقام اصل و تکوین، فقام اصل و تکوین ایل اعیان و لتی تدکون علی تسلیس. پس اصل پیدایش اشیا به تسلیس تکیه کرده است. ای من از ثلاثه من الجانبین، من جانب الحق و من جانب الخلق. این درباره پیدایش اصل. ثم سرا ذالکه، یعنی حکم ذالکه تسلیس، فی ایجاد المعانی بالادله. اگر خواستید یک معنایی را در ذهن با دلیل اقترانی یا قیاس استثنایی ایجاد کنید، این هم تسلیس را در بر دارد، چون قیاس استثنایی هم سرانجام به قیاس اقترانی برمیگردد، یه همانند اوست. فلا بد من الدلیلن یکون و مرکبن من ثلاثه، دلیل ناچار است که از سه جز تشکیل بشود. و هی موضوع نتیجه یک و محمول ها دو و الحد الاوسط سه. این هم باید الان نظام مخصوص باشد به شرط خاص. نظامش باید نظم شکل اول باشد، شرطش هم ایجاب صغرا و کلیت کبرا، که پنج مطلب را اینجا ذکر میکنن. الان نظام مخصوص به نظم و شکل اول و ما یرجع او بین شکل اول این در رد، مثل اشکال اشکال ثلاثه الاخر که اونها چون بدیهیه به ذات نیستن باید به شکل اول برگردن. و شرط مخصوص، اون شرط مخصوص ایجاب صغرا و کلیت کبراست. و وان تکون از صغرا موجبتن کلیتن کارت او جزئیه، ول کبرا کلیتن سوا اون کارت موجبتن او سالبه. این در شکل اول است البته، اما در اشکال دیگر اگر هم صغرا سالب بود عیب ندارد، ولی باید طوری باشد که اگر به شکل اول برگشت این شرطش دارا باشد. و اما فر اشکال الباقیه فشرتو ان یکون الکبرا و صغرا به حیثو ازا ردتا الال اوله به طرق مبینت فی علم المنطق یحصل شرطو شکل اول. و هین ازن یونتجو من ذالک، اگر این نظام مخصوص رعایت بشود نتیجه میدهد. اون نظام مخصوص چیست؟ و هوا یه نظام مخصوص ان یرکب ناظرو، اون که اهل نظر است، نه باصر نه بصیر، چون از عارف بصیر یاد میکنند و از حکیم به ناظر. ان یرکب ناظرو دلیله من مقدمتینه، که کل مقدمتین تهوی علی مفردین، جمعا میشه بعد چهار جز، فتکون اربعه، منتها واحد من هذه الاربعه یتکرر فی المقدمتین، که حد وسط است، لیربت احداهما بالاخرى، تا یکی از دو مقدمه را به دیگری برگرداند، بنابراین میشود سه جز. این برخورد اصغر و اکبر با میونجیگری حد وسط به منزله یک نکاحی است که عامل پیدایش ولد است، که نکاح شب به مصنف اجتماع المعانی الثلاث به حصول نتیجه را به نکاح سوری، اون نکاح معنوی است، این نکاح سوری، تنبیهن علی ان هذا الاجتماع العینی، یعنی این نکاح سوری که در خارج محقق می شود و عینیست، صورت ذالک الاجتماع الغیبی، صورت ذالک الاجتماع الغیبی که همون اجتماع حدود ثلاثه قیاس باشد. خب اجتماعی که در قیاس هست موضوع است و محمول است و حد وسط، ثلاثه ای که در نکاح سوری جمع می شوند زوج است و زوج است و ولی عاقد، و ثلاثه التي في النكاح و هي اركانه از زوج و زوجه و الولي العاقد و الباقي نظير تعيين مهر امثال ذلك شروط الصحه است. فیکونو سلاسه، که این کانم کانه تام است، ای فتح سلو سلاسه لا غیر. چرا؟ لتکرار الواحده فیهما، چون یکی در این دو مقدمه تکرار میشود قهرن دیگه چهار جز نخواهد بود، میشه سه جز. فیکونو المطلوب، که این کانم باز تام است، ای فیحصل المطلوب، که ازا وقع هازت ترتیبو علا هازل وجه المخصوص و ربط احد المقدمتین بالاخرا به تکرار زالکل واحد المفرد. این حد وسط که واحد است و مفرد است، یعنی این دوتا رو یکی می کند، به تکرار حد وسط که مفرد است این کثیر را واحد می کند، این متعدد را فرد می کند. مفرد على صيغه اسم الفاعل من الافراد، اي الواحد الذي يجعل موضوع النتيجه ومحمولها بتكراره فيها يكي قرار ميدهد، بتكراره فردن. وفي بعض النسخ دارد الوجه المفرد، نه الواحد المفرد، الوجه المفرد. ويؤيد هذه النسخه را قوله اخيرا فالوجه الخاص و تکرار الحادث، در اول صفحه بعد یعنی صفحه 268 اولین عبارت این است، سطر اول این است که فالوجه الخاص و تکرار الحادث. قیصری می فرماید از این که بعدن می فرماید فالوجه، معلوم می شود این نسخه ای که اینجا دارد به تکرار الوجه المفرد است. خب بله، فی حاضر یعید و حاضر نسخه. خب الذی صحبه تسلیس، اون واحدی که صحبه تسلیس، برای اینکه به وسیله او تربیع می شود تسلیس، یعنی حد وسط، چون با تکرارش دیگه چارتار ستا می کند. این نظم خاص است که باید بشه تموم شد. الحمدلله رب العالمین.